اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 22 دی ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 20 ربیع الاول سال 1436 هجری قمری مباحثمون در طب المعصومین بحث طعام و اطعام بود. یه سری مسائل رو باید رعایت کرد. مثلا کسانی که دوست دارن اطعامشون شایسته باشه، طعامشون هم گوارا باشه، دلچسب، دلپسند، به نفع بدنش و بدن اشخاص باشه، بایستی کاکائو، شکلات، نوشابه های گازدار، آب میوه های شیمیایی نخورن، زیرا این چهارتا باعث تشدید ترشا می شود. غذاهای آماده و صنعتی یکی از عواملیه که به ترشا دامن می زنه و حتی باعث ایجاد ترشا می شود تو بحثای ناراحتی های غیر عضوی معده. کسی که دوست دارد مفاصلش ملتهب نشه و بخشی از التهابات مفصلی رو مبتلا نشه باید رعایت کنه. تو نشستن، برخاستن، راه رفتن، بار برداشتن، چرخش های مفصلی، مثلا اگر به صورت مداوم یا خیلی زیاد دو زانو یا چهار زانو انسان بشینه، یکی از علل ایجاد التهاب مفصله. علیکم السلام. لذا در طول زمان هی باید حالت هامونو چیکار کنیم؟ عوض کنیم. مثلا یه مقدار تبرک که مستحب هست سر سفره غذا یا تشهد نماز یا مثلا مباحثات علمی، بعد حالتو میدونی عوض کنیم. تو روایات هم داریم، مثلا فرض کنید دو زانو نشسته، بعد میتونه روی پای راستش رو، قسمت مچ پا، روی پای راستش رو بذاره رو بطن کف پای چپ، باز یکم دیگه گذشت میتونه دست چپشه بذاره، سنگینیشه بده به دست چپ، باز دوباره یه مدت دیگه دوباره روی مچ پا رو میذاره رو بطن کف پای راست، بعد یه مدت دوباره دیگه گذشت دوباره میتونه دست راستش بذاره سنگینیش متمایل به این طرف کنه. این همه دونه دونه روایات داریم. خواستم حالت تبرک سه مدل براتون توضیح دادم، نخواستم تو روایت اهل بیت هست. در نماز که اون حالت تبرک مستحبه، سر سفره یا حالتهای دیگه، خواستم بگم تو یک حالت زیاد نمون، تو یک حالت زیاد بمونی التهاب مفصل میاره، چون این مایه تعلق و به خوراک هم میشه آدم سر سفره اینا هست. یه توضیح دارم. حالا اگر کسایی سنشون بالاست یا کارشون زیاده، مخصوصا کار ایستادنشون زیاده، شغلشون اقتضا میکنه یک جا زیاد باشه یا در حالت ایستاده زیاد باشه، اینجا حتما شب و قبل از خواب، قبل اینکه بخوابن، تو همون رخت خواب پاهاشون رو دراز کنن و این مچ پا رو هی بدن رو به عقب، انگشتای پا رو بگیره بده رو به عقب، روی مفصل و زیر مفصل زانو چند بار ماساژ بده تا دچار التهاب مفصل زانو نشوه. نرمش ملایم به مچ پاش بده. تصور فرمودین حالت نیم دایره چرخوندن یا جلو عقب، آروم لازم نیست تق تق صدا کنه، آروم. پس اینجا چیکار کنم؟ مؤمنا وضعیت مفصل رو در شرایط مناسب قرار بدن، تو یک حالت زیاد نباشه، فرسایش میره بالا. تصور فهمیدید مؤمنا؟ اینم پس دو زانو یا چهار زانو زیاد نشستن به زانوها و مفاصل آسیب میزنه، یا زیاد ایستادن، مفصل زانو، مفصل لگن، مفصل مچ پا رو ملتهب میکنه، و همچنین دردهای قوس کمری میاد. لذا هر یه مدت باید حالت رو چیکار کنی؟ تغییر بدی. مثلا نشستی مؤمنا، کارت فرض کن اینه که کارمند بانک، مثلا حسابگری، امور مالی، پرسنلی، کارگزینی و مانند اینا، انبارگردانی، داری پرونده ها رسیدی، مثلا شغلای مختلف، دیسپاچین، مخابرات، نمیدونم راننده های بین شهری، راننده ماشین سواری، راننده کامیون، راننده اتوبوس بین شهریه و مانند اینا، خلبان، ناخداست، ناوبر، هاورکراف سوار میشه و مانند اینا. خب کسایی که پشت سر هم کار طولانی دارن، تو حالت نشسته، مثل قالی بافی، جاجیم بافی و مانند اینا، حتما هر دو ساعت کار ربع ساعت 20 دقیقه استراحت باید کنه، یکم قدم بزنه، یکم بره تخلیه سموم، یه تجدید وضوئی کنه، یکم آب جوش بخوره، یکم این طرف این طرف نگاه کنه، مومنا نرمش ملایم انجام بده تا مفاصلش ملتهب نشه، چه آرتریت مفصلای گردن، چه آرتروز، چه قسمت ستون فقرات پشتی، چه پنج مهره قوس گردن، چه التهاب مفصلای لگن، چه التهابات زانو، چه مچ پا و مانند او، مفصلش سرشانه، مفصل ساعد، مفصل مچ دست، مفاصل انگشتان. پس یه نرمش ملایم هم اینا رو میدین مؤمنا، تصور فرمودید نرمش های ملایم. کسی که تایپیسته یا دائما مینویسه، نویسنده است و مانند او، هر دو ساعت کار باید ربع ساعت 20 دقیقه استراحت بده تا عصب بل، عصب مدیان و مانند او چی همو جان ملتهب نشه. ما تو روایات شیعه هم داریم که در بین کارهای سید یه مختصری به خودت استراحت بده، داریم تو روایات، حتی تو بحث صلات هم داریم. تصور فهمونیم مؤمنان. تو بحثای سوء هاضمه که مبحث اطعام و طعامه، گاهی بد نشستن باعث دلدرد شدید میشه. مثلا شخص مچاله بشینه سر غذا خوردن، خمش زیاد کمر مؤمنا و ستون فقرات پشتی اینجوری غذا بخوره، یا تندم بخوره، دو تا خراب، دلدرداش بیشتر میشه. گاهی از سر سفره پا نشده دوچار دلدرد میشه. گرفتین مؤمنا چیه؟ پس نحوه صحیح نشستن و مانند او رو باید چیکار کنه مؤمنا؟ رعایت کنه. مانند او مثل راه رفتن، مثلا وقتی راه میره مؤمنا این سر و گردنش هم راستای تنش باشه. تصاحب فهمیدین مؤمنا؟ که کمر دلا را بره، این دردای قوس کمرش بیشتر میشه، نه صاف صاف راه میره. بله، لذا قبل بسر داریم، کسر العنق که نداریم. میگه قبل بسر داشته باش، چشمتو فرو ببند ان نامحرم، اما نمیگه که گردنت بشکن. نه آیه داریم نه روایت که من گردنم میگیرم بشکنم اینجوری بیارم پایین، نه این نداریم. تصاحب فهمیدین؟ میگه قبل بسر، خواستم بگم سوء برداشت از آیات و روایات مؤمنا نشه. خب این مال این مطالب. گاهی میبینیم مؤمنا ربطی به التهابات شدید مفصلی نیست، بلکه محیط خیلی شلوغ، محیط خیلی شلوغ یا محیط پر سر صدا، اینها هم از علل ایجاد سوء هاضمه در فرد و افراده. سوء هاضمه یکی از بیماری های غیر عضوی دستگاه گوارشه. محیط شلوغ، محیط پر سر صدا، و همچنین با عجله غذا خوردن، نیم جویده یا نجویده غذا خوردن، همه اینها و تک تک اینها مشکل هضم غذا و مشکل سوء هاضمه می آورد. آخرین پیشرفت های علمی می گوید مصرف تخم مرغ برای کودکان زیر یک سال ممنوعه. قبلا ها هی می گفتن ممنوعه یک چهارم زرده و چنینه چنان، حالا میگن مصرف تخم مرغ زیر یک سال چیه؟ ممنوعه. به همراه لبنیات با هم دیگه نباید آدم میوه‌جات و سبزیجات بخوره. نارسایی دستگاه گوارش میاره و مانع جذب کلسیم لبنیات میشه. حالا این لبنیاتی که میخوایی بخوری، ماست شیرین کمچرب یا دوغ شیرین کمچرب بدون گاز، اینو بعد، اینو قبل از غذا، این رو قبل از غذا بخور. بعد به همراه غذا مثلا داری چی میخوری؟ مؤمنا وسط های غذا داری چند برگ کاهو میخوری یا سبزی کاسنی میخوری یا تره جعفری مخلوط اینها رو میخوری، بسیار خوب. یا مثلا یه دونه پرتقال شیرین میخوری، یا مثلا یک دونه لیمو شیرین میخوری، یا مثلا فرض کن هم سرماخوردگی داری هم فشار خون، یک دونه گریپ فروت میخوری یا دارابی یا تو سرخ. بعد از غذا چی؟ برای کمک به هضم غذا یک عدد سیب رسیده شیرین، نبود یک انار شیرین، نبود یک قاچ خربوزه رسیده شیرین طبیعی ارگانیک، نبود 7 عدد خرمای رسیده. خب معنیش اینا همه کمک به هضم غذا میکنن. تو بحث اطعام و طعام بودیم که یک غذایی که خورده میشه برای بدن هنیئاً گوارا باشه، دلچسب باشه. اما بعضی چیزا بسیار بده، مثلا قبل غذا، بین غذا، بعد از غذا آب زیاد بخور، نوشابه بخور، شربت‌های شیمیایی بخور، قهوه، کاکائو، نسکافه بخور، چای بخور، سم اینا برای آدمای سالم هم بده، تا چه برسه به کسایی که ناراحتی غیر عضوی معده دارن، سرسوزه معده دارن، ترشا دارن، تخمه دارن، پوده دارن، ریفلاکس دارن. برای اینا که بدتره. کسایی که از دکتر قرص گرفته، قرص ضد لیزی معده و یا قرص امپرازول ضد اسید معده، یکی از این دوتا بیماری ها یا هر دوشو داره، برای اینا بسیار بدتره. هنوز از سر سفره پا نشده حالش بد میشه. پس برای همه بد بود توضیح دادم، برای اینا بدتره. حتی گاهی ممکنه طبیعی باشه، مثلا خوردن هندوانه قبل غذا، بین غذا، بعد از غذا کاملا ضرر داره، دچار ناراحتی غیر عضوی معده میشه. پس هندوانه رسیده شیرین طبیعی 2 ساعت قبل غذا یا 2 ساعت بعد از غذا بخورید، به همراه غذا و قبل از غذا و بعد از غذا هندوانه نخورید، نارسایی غیر عضوی دستگاه گوارش میاره، از جمله دلدردهای معده. چقدر خیانت شده مؤمنان در طول تاریخ و افراد بشر، چقدر خیانت شده. دسیسه های ظالمین عالم، به قول امروزی ها از جمله دسیسه های صهیونیست بین الملل، چقدر خیانت شده. به چیا خیانت شده؟ به عافیت و امنیت و سلامت فرد و اجتماع خیانت شده و خیانت میشه. به فکر خوب خیانت شد، به روان متعادل خیانت شد، به اخلاق حسنه خیانت شده و میشه، به تربیت رشد یافته طول تاریخ خیانت شد، به عقل فعال کاربردی خیانت شده و میشه، به دینی که خدا راضیه که اسلام ولاییه و رضیت لکم الاسلام دینا خیانت شده و خیانت میشه، به سنت حسنه رسول الله خیانت شده میشه. حالا یکی از چیزهایی که سنت حسنه رسول الله چی عمو جان؟ بحث روزه. جامعه ایران، جامعه عرب، جامعه مسلمانان، جامعه کل جهانیه. و اون چیه؟ اگر بخوای غلبه احساسات بیجا و نوع اعمال شهوت بیجا نباشد، فحشا و منکرات نباشد، فسق و فجورهای ناشی از دو جنس مخالف نباشد، لواط نباشد، زنا نباشد، تدلیک نباشد، تفخیز نباشد، استمنا در پسران، استشهاد در دختران نباشد، باید احیاء سنت رسول الله در زمینه ازدواج شرعی و قانونی برای دختر و پسر و زن و مرد باشه و مردم انجام بدن. هم حکم خداست، هم سنت رسول الله، هم علم، چه بحث علوم تربیتی، چه بحث علم جامعه شناسی، چه بحث علم رفتارشناسی. شخص بخواد رفتارهای مثبت داشته باشه، هم تو بحثای تخصصی جرم شناسی بخوای درصد بالایی از جرم و جنایت و آسیب‌های فردی و اجتماعی کاهش پیدا کنه، باید ازدواج شرعی و قانونی بین مردم مد بشه، نه تک جنسی مد بشه، نه عزب بودن، تک زندگی کردن مد شه. پسر تو هر سنی باشه ازدواج نکرده باشه، دختر تو هر سنی بره ازدواج نکرده باشه، نه اینکه دوست پسر و دوست دختر اینا مد شه و کپی رایت کورکورانه از فیلمای هالیوودی غرب و شرق بی بندوباری، لاابالیگری، فسق و فجور، شب نشینی مبتذل، کمونیسم جنسی و مانندو، اینا نباید مد شه. میخوای اینا مد نشه و نقشه یهود نجات پرست نگیره؟ بله حاج آقا، سنت رسول الله رو احیا کن. دختر و پسرات وقتی که بلوغ جنسی دارن توأم با بلوغ فکری، پدر مادر عاقل دختر پسرتو ازدواج بده. بخشی از نارسایی های دستگاه گوارش و اختلالات روانی و آشفتگی های ذهنی به خاطر عدم ازدواجه. پس ازدواج شرعی و قانونی انجام بشه. تصالح فهمیدی مؤمنا؟ خب یک کم از دنیا میگم، یک کم هم از یه شهری میگم، اسم شهر نیم برم، تصالح فهمیدی؟ جمعیت این کشور همکنون به گونه ایه که کنترل جمعیت نیست، تنظیم خانواده نیست، سقوط جمعیت است، زیرا درصد زاد و ولدها بسیار کم شده، درصد ازدواجها بسیار کم شده، ولی درصد طلاق ها افزایش یافته، همچنان که درصد مرگ و میرها افزایش یافته. حتی تو روایات شیعه داره ها، به خاطر این فسق و فجور ها عمر انسان کوتاه میشه. و حتی تو روایات شیعه داره اگر در منطقی زنا زیاد شود زلزله های شدید میاد. یعنی ارتباط کامل هست بین فیزیک و متافیزیک، بین طبیعت و ماورای طبیعت. بشر باید از سطحی نگری در بیاد، عامق نگر واقع بین دارای بصیرت بالفعل باشه، تا فریب دسیسه ها و نقشه های صهیونیست بین الملل رو نخوره. جمعیت الان مثلا 80 میلیونه، 78 میلیون داخل کشور و 2 میلیون در خارج از کشور هستند در جای جای دنیا. نرخ باروری 1.7% جمعیت خانوارها و خانواده ها رو به کوچکتر شدن و کاهش یافتنه، زیرا 14% خانواده ها صاحب فرزند نیستند و میل به فرزند دار شدن ندارند. علاوه بر اینکه 19% خانواده ها تک فرزند هستند. این حرفا یعنی به طور کلی 23% خانوارها یا فرزند ندارن یا تک فرزندن. توجه، از نقطه نظر مهندسی علوم اجتماعی یا جامعه شناسی و تخصصی جمعیت شناسی گوییم ما افراد این کشور 1% جمعیت دنیا را داریم، 0.5% پژوهش رو داریم. و 18 کشور دنیا و 10 کشور در آسیا و 3 کشور در منطقه خاورمیانه که غرب آسیا هست از حیث تعداد جمعیت هستیم. تو بحثای رتبه بندی جمعیتی، رتبه بندی جمعیتی، تعداد جمعیت بر اساس مساحت کشور در زمان حال در هر کیلومتر مربع از مساحت این کشور 46 نفر ساکن هستند. و حال اینکه در کشورهای پر جمعیت دنیا در هر کیلومتر مربع 360 نفر ساکنن، مساحت شما خیلی کمتر از کشور هندوستان یا کشور چین نیست و او باید جمعیتش 20 چند برابر جمعیت من و شما باشه. تعداد جمعیت بر اساس مساحت کشور در هر کیلومتر مربع از کشور خودمون 46 نفر ساکنن و حال اینکه در کشورهای پر جمعیت دنیا در هر کیلومتر مربع 360 نفر ساکنن. در کشور عزیز ما که کشور اسلامیه 30% از کل جمعیت 78 میلیونی داخل کشور، 30%ش در روستاهان و 70%ش در شهرها زندگی میکنه. تذکری که لازمه در اینجا بدم به همه خانواده های عزیز این مطلبه: مشقت های خودساخته در امر ازدواج ایجاد نکنید. امر ازدواج شرعی و قانونی رو برای خودتون و دیگران دست و پاگیر و یا محال نکنید. یعنی تمام توجه مرد خانواده، تمام توجه مرد خانواده فقط منحصر به پول درآوردن و ماشین داشتن و خانه داشتن نباشد. خیلی چیزای دیگه هم هست برای زندگی صحیح، مثل تغذیه مناسب، مثل تربیت صحیح، مثل اخلاق حسنه، مثل روابط عمومی سالم، مثل تربیت شایسته فرزندان و مانند اینا، مثل مدارات و ناس نصف العقل، سختگیری های بی مورد، نکته سنجی های بی جا نداشته باشی که تو روایات اهل بیت به من و شما تذکر داشت. مشقت های خود ساخته ازدواج به این که تمام توجه مرد فقط به پول باشه و ماشین داشتن و خونه داشتن و تمام توجه زن به مدرک داشتن داشت باشه، مدرک گرایی واسش یک فیگور باشه، یک پرستیج باشه که مصلحت اولاد رو رها کنه، مصلحت شوهر رو رها کنه، به اطاعت از شوهر مؤمن و صالحش پشت پا بزنه. درس خوندن خوبه، اما نه اینکه ترک واجب اهم کنی. مدرک گرایی غلطه. نه، علم داشتن چه اشکال نداره، بسیار خوبه. خانومای شایسته، مردای شایسته، کارهای دیگران که زمین موندن از مردان، اون مرد شایسته متخصص متعهد کارهای اونا رو انجام بده، کار اجتماع زمین نمونه. یا زنان شایسته بفرمایید. اشکال نه. خواستم بگم مؤمنان اینجا به کسی بر نخورم، چون این مبتلا به اجتماع داخل و خارج کشور نیاز ضروری همه دنیاست. من دارم توضیح میدم. بخی یکی از آثار سوئشی بود، روی دست گوارش هم اثر سو میگذره. تصاحب فهمید، شما هر مطب به دکتری دوست داری برو، متخصصین داخلی از 100 نفری که مراجعه میکنن 70% مشکلات مربوط به پایین تنه میشه. در ضمن این که مؤمنا دستگاه گوارش هم به هم ریخته، ذهنش هم به هم ریخته. من هر روز این کاغذای مردم در خونم میاد و هر روز مؤمن 14-15 تا مثلا اس نمیشن، غیر از اون گاهی 2 برابر بیشتر میشه، 30-40 نفر بی نوبت برم میگم دوباره خدمت شما. اکثر اینها همش به خاطر همین یه حکم شرعی ها گرفتی. مؤمنا چیشون همین یه حکم شرعی. خب میگم سنت رسول الله نباید تعطیل شه. تعطیل شه چه بخوام چه نخوام و به غرب و شرق شروع کنم. دست در نه، جزاک الله خیر الجزا. پس تذکری که در اینجا لازمه به جام هست، به موقعم هست، اینه که مشقت های خود ساخته ازدواج را به این که تمام توجه مرد خونه فقط به درآوردن پول و داشتن ماشین و یا مسکن ایدئال و فوق مطلوب نباشه و تمام توجه زن به دارا بودن مدرک یا زیور آلات زنانه و یا اسباب و اساسیه خانه، اگر تمام توجهش مدرک باشه، زیور آلات زنانه باشه و اسباب اساسی خانواده، پس کی میخوای محبت تو ابراز به شوهر کنی؟ کی میخوای محبت مادرانه تو ابراز به کودک شیرخوار کنی؟ بچه شیرخوار تو پرت میکنی شیرخوارگاه؟ نسبت به کودکی که در آمادگیه، هنوز دبستان نمیره، این هی میفرستی ای بر این به بهانه کلاس‌های مختلف، خودت بیکار بیار میگردی و پرستیجا و فیگورای علکی با مدهای گوناگون در کفش و لباس و چنین و چنان. دیدی مؤمنان هی نیازهای کاذب رو دنبالش میری، در برآورده شدن حاجات واقعی و نیازهای واقعی کوشش نمی کنه. حالا استحکام خانه و خانواده سست میشه، افراد به هم محبت ندارن، روابط عمومی سالم ندارن. حالا سقوط خانواده میشه یا نه؟ بله. حالا اگر تحریم اقتصادی هم بود که همیشه بوده هنوزم ادامه داره، خباثت دشمنان هم بود همیشه بوده هنوزم ادامه داره، تورم بود همیشه بوده هنوزم ادامه داره، گرانی بود همیشه بوده هنوزم ادامه داره، هر کسی تو هر زمانی باشه میگه چقدر گرونه، زمان قبلی چقدر ارزون بود، باز اون یکی دیگه بعدی میاد بعد از زمان ما میگه چقدر زمان اینا خوب بوده زمان ما گرونتر شد. چون دنیا رو به سقوطه، زیرا هیچ کدام از اقتصاددانان دنیا کاری از دستشون بر نمیاد. اقتصاد خانواده شو به درستی نمیتونه اداره کنه، حرف از اقتصاد جهانی میزنه. زکی بقول لاتا زرشک. اقتصاد جهانی همش رو به سقوطه. چرا؟ چون با بودن ظالمین و منافقین و عبد پول بودن، یعنی پول پرستی، جهان معاصر دائما رو به بدی میره، رو به خوبی نمیره، مگر از این ستا نارسایی دست بردارن. لذا گوییم گرانی و تورم و توقعات و انتظارات بیجا و چشم و همچشمی ها، طمع، زیاده خواهی و یا فرصت طلبی مرموزانه و یا شح مطاعن، طماع خسیس بودن، که تز یهود نجات پرسته، که تز صهیونیست بین الملله، طماع خسیس بودن که رباخاری علنی دارد از بانگ جهانی و مانند او، این دنیا رو به ورطه نابودی و سقوط کامل کشنده. حالا همه اینا دست به دست هم گذاشتن مؤمنان باعث تعطیلی ازدواج و یا به تعطیل کشاندن، حد اقلش رو داریم میبینیم که یکی از آثار سوء اینها چیه؟ تأخیر سن ازدواج. دوم، بیشتر شدن زمان عقد. سوم، ازدواجم که کردن تأخیر بارداری عمدن، و حال این که از نظر تخصصی دو سال بگذره تختانا تنبل میشه، حرکت و برکت اون بنده خدای شوهرش هم باز مختل میشه مؤمنان. حالا اینجا 3-4 سال تأخیر انداخت، حالا باید 6 ماه چند ماه همچی دارو درمان کنه تا اولاد دارش. بفهم تعداد نفرات خانواده ها کم میشه یا نه؟ بله که کم میشه، به خاطر کپیرایت کورکورانه از غرب و شرق. چرا بدیای غرب و شرق رو کپیرایت کنید؟ این چه غلطیه؟ خوبیایی که غرب و شرق دارن اونا رو کپی رایت کن، مثل محکم کاری، مثل نظم، مثل تولیدات مثلا همین مادی با کیفیت بالا. خب چرا این خوبیاشونو یاد نمیگیری؟ چرا همش فسق و فجور رو کپی رایت میکنی و انجام میدی که دنیا و آخرتت رو یک جا خراب میکنه؟ مسخره بازی و دانسینگ و کاواره و شبنشینی مبتذل و تعطیلی ازدواج و ازدیاد آمار و طلاق و معلوم فساد زیاد میشه، از شب به روز میرسه و علنی میشه، که از قبلها امام صادق علیه السلام به من و شما تذکر داده علائم عمومی آخر الزمان رو. تبصرتون یک مطلب بصیرتی و عقیدتی. باید دانست ازدواج شرعی و قانونی انجام دادن پایان زندگی نیست، بلکه ازدواج شرعی و قانونی در چارچوب موازین اسلام ولایی ثمر بخش برای مرد و زن، زیرا لذت واقعی زندگی با نشاط بیشتر و بهتر و بقاء نسل صحیح و تولید نسل صحیح بستگی کامل به ازدواج شرعی و قانونی دارد. اگر این ازدواج شرعی و قانونی تعطیل بشه، که دسیسه خاص صهیونیست بین الملل همینه، تا مردم دنیا را و مسلمانان رو مبتلا نکنه به اکتفاء الرجال بالرجال و النساء بالنساء، دست از این توطئه فراگیرش بر نمی داره. مسلمان ها باید زرنگ باشن، انسان ها و بشر روی کره زمین باید زرنگ باشن. سلمون لمن سالمکم، الاسلام هو التسلیم. باید تسلیم واقعی حکم خدا، حکم چهارده معصوم باشه، به قرآن مجید عظیم کریم عمل کنه و سنت حسنه رسول الله رو تعطیل نکنه، تا سقوط جمعیت نداشته باشه، تا ابتذالات فرهنگی به نوع ابتذالات جنسی نداشته باشه، تا جرم و جنایت و فحشا و منکرات تو جامعه زیاد نشه، تا آسیب‌های فردی و اجتماعی زیاد نشه و یا کاملا از بین برود. لذا تو روایات، تو آیات قرآن میگه مؤمنین و مؤمنات اینا عفیفن، پاک دامنن، فروجشون رو حفظ میکنن، اونجایی که خدا اجازه داده انجام میدن. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. بعد آقا تو کار کن، کار صحیح، قصه روزی نخور، زیرا که رزاق خداست. به تو گفتن تنبل نباش، سستی و کاهلی نداشته باش، اما رزق و روزی رو خدا میده. تو برای خدا ازدواج شرعی و قانونی کن. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. خدا به کرم و فضلش فقرایی که ازدواج کردن برای خدا که مرتکب گناه نشن، حتی تو خیالاتشون گناه نکنن، میگه خدا از احسان و کرم و فضلش اونها رو از ناداری و فقر و نکبت در میاره. لذا امام صادق یکی از چهارده معصومه که منخوت به بهه، که قرآن ناطقه در تبیین این آیات فرمودن اگر میخوای غنی بشی ازدواج کن تا ثروتمند بشی. عکسش رو القاعات شیطانی که از غرب و شرقه مخصوصا صهیونیست بین الملل میگه، میگه خودت گشنه مرده ای، هشتت گرو نوه، کیلومتر نمیتونی از آب بکشی، حالا برم یکی دیگه هم بیارم حاج آقا مثل خودم گرسنگی بکشه. اینا جفنگیات غرب و شرقه، القاعات شیطانیه. اگر نه برو از اقلایی که ازدواج کردن، من میشناسمشون، که سربازیش هم نرفته بود، خونه هم نداشت، ماشین هم نداشت، پول هم نداشت، شهری هم نداشت، کار هم نداشت، برای خدا ازدواج کرد که گناه نکنه حتی تو ذهنش. حالا من میشناسم سنای مختلف، الان همه چی دارن، به کرم و فضل خدا، به دعای خیر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. پس عاقلانه عمل کن، نه خیال پردازانه، با بصیرت عمل کن، نه کپی رایت کورکورانه از القاعات شیطانی غرب و شرق. تو تنبل نباش، سستی و کاهلی نکن. خدای رؤوف بالعباد، بصیر بالعباد، او منعمه، او رزاقه، او رب الاربابه. من و شما رو از فلاکت و فقر و مسکنت در میاره، مثل که در آورده. تصاحب فهمیدی عمو جان؟ تبصرتون، ازدواج پایان زندگی نیست، بلکه ازدواج شرعی و قانونی در چارچوب موازین شرعی و اسلامی ثمر بخش برای زن و مرد. هم ابواب پیشگیری از بسیاری از بیماری ها، زخم دستگاه تناسلی، هم زیگیل تناسلی، زخم آلت، سیفلی، همجور ادامه بده. ایز، ایچ آی وی فعال، هپاتیت بی ویروسی و مانند اینا، هم چشچرانی به نامحرم، تو تشدید خیالات جنسی بودن، جرق زدن و استمنا در پسران، استشها در دختران، حدک نوامیس، زنای به محارم، زنای محسنه، همجور یکی دوتا نیست فسق فجور. ازدواج شرعی و قانونی ها زن و مرد رو، دختر و پسر رو مسئول نگه میداره، محفوظ نگه میداره، تو چارچوب انسانیت، ایمانیت، اسلامیت نگه میداره. اهل خیانت جنسی نیستم، اهل کمونیسم جنسی نیستم، برعکسش کسایی که کپی رایت کورکورانن از غرب و شرق میگیرن، این خنگای داعشی جهاد نکاحی چرت و پرت میگن، که طول تاریخ این مسخره بازی ها نبوده، که زنای محسنه انجام میدن به اسم جهاد نکاحی، یا خنگای میلیشیای منافقین که کمونیسم جنسی دارن، مثل جاهلیت الاولا و مثل جاهلیت مدرنیته، تو بحث کسانی که قائل به اشتراکیتن. هر دوش خنگه، هر دوش حماقت، هر دوش خروج از مدار انسانیت. ازدواج شرعی و قانونی و احیای سنت رسول الله ثمر بخش برای زن و مرد، زیرا لذت واقعی، زندگی با نشاط بیشتر و بهتر و بقاء نسل صحیح و تولید نسل صحیح به نوع ذریه طیبه است. حالا آج آقا ذریه طیبه اون فاز عالیشه بگو، میگیم همونیه که حضرت ابراهیم از خدا میخواد، میگه خدایا من 120 سال عمرمه، حضرت خانومم هم 90 سالشه، رب هبلی من الصالحین، غلام حلیم، خدایا من یه پسر بچه بده بسیار صبور ولی از صالحین باشه. یعنی نه تنها خوبه، هر روزی که برش میگذره از روز قبلش خوبتره. صالح به چنین شخص میگن و به چنین اشخاص میگیم از صالحین باشین. خدا صالحین رو دوست داره، محسنین رو دوست داره، متقین رو دوست داره، مخبتین رو دوست داره، نفوس مطمئن رو دوست داره. صالح کیه؟ کسی که حالش خوبه، هر روزی هم برش میگذره از روز قبلش بهتره، بهتر و بهترین، خوبتر و خوبترین. یعنی شیعه اثناعشری باشی باقی بمانی، یا از مستبصرین باشی و هر روز در روز قبل بهتر باشه، خودت با تحقیق و پژوهش تو هر مذهبی که هستی باش، اما با تحقیق و پژوهش مذهب حق اسلام ولایی رو پیدا میکنی، خودت عمل میکنی، لازم به گفتن ما نیست. حالا کسی که صالحه منتظر واقعی مصلحه، کله با فسق و فجور مخفی یا علنی و تکرار فسق و فجور آدم میشه فاسق بالفعل. فاسق بالفعل هیچ سنخیتی با مؤمنین نداره، هیچ سنخیتی با متقین نداره، هیچ سنخیتی با محسنین نداره. فاسق بالفعل محشور میشه با سردسته های کفر و الحاد جهانی از قدیم و جدید الی یوم القیامه. یعنی محشور میشه با فرعونیان، نمرودیان، شدادیان زمان ما محشور میشه با آل سعود و آل خلیفه و صهیونیست بین الملل و خاخامای یهود و اسرائیل و اینا، هیئت حاکمه انگلیس، هیئت حاکمه آمریکا، با اینا محشور میشه. کسی که ظلم به نفس کنه، ظلم به غیر کنه، تکرارم کنه، توبه هم نکنه، عملش اصلاح نکنه، بدون توبه هم از دنیا بره، با ظالمین عالم محشور میشه در تخوم جهنم، پایین ترین جای جهنم، در تابوت های آتشین، در چاهای عمیق جهنم. ویلون. تفاسیر رو نگاه کنید از شیعه و اهل تسنن تا حرفم رو تصور کنید. پس ترک سنت رسول الله از جمله ترک ازدواج قانونی و شرعی ظلم به نفسه. ظلم به غیرم هست، چه جامعه کشوری، چه جامعه خانم و خانواده، چه جامعه فامیل، چه جامعه همسایه، چه جامعه جهانی. پس مردم مظلوم دنیا، مستضعفین دنیا، کسانی که از غرب و شرق ظلم دیدن، احیاگر سنت رسول الله باشن. حالا یکی از سنت های رسول الله رو تذکر دادن، این یکی چه تازه. در پایان گوییم 300 سال است که انگلستان، 150 سال است آمریکا، خواستند که شما مسلمانان را از قرآن مجید عظیم کریم و از پیامبر رحمت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم جدا کنند. ظالمین عالم خواستند که شما از عاشورا، از تاسوعا، از شبهای احیاء قدر جدا بشید و اهل احیاء نباشید. قرنها خواستند که شما از حضرت زهرا، از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، از بقیه معصومین، مخصوصا از امام زمان جدا بشید و توجه نداشته باشید و انتظارتون واقعی نباشه. یعنی از صحنه زندگیتون سه چیز رو حذف کنید: خدا رو حذف کنید، ولایت حق رو حذف کنید، قیامت هم حذف کنید، تا دسیسه غرب و شرق بگیره، کن ذهنه، کور دل، کپیرایت کورکورانه از دیکته دشمن میکنه، میشه جاده صاف کنه استعمار، میشه بوق دشمن، دشمن هم سواری میکنه. لذا گوییم همیشه با قرآن باش، همیشه با 14 معصوم باش، همیشه دل خاشع، خاضع، سلیم داشته باش و چشمی اشکبار تو بحث توبه، انابه، خوف از خدا، خشیت از خدا، یا گریه شوق، شوق وصال، شوق وصال یار. کی معین من توه؟ الله جل جلاله. کی سبب متصله بین ارض و سماه و به اذن خدا در زمین معین من و شماست که از پدر و مادر نسبت به من و شما دلسوزتره؟ مولا صاحب الزمان. پس اگر وصل یار میخوای ها، تو هم معین ولایت باش. حالا اینجا دو جوره نسبت به ولایت حقه که میگیم معین باش، چه امام عادل حاکم شهر و چه امام معصوم میگیم معین باش. اینجا دو جوره. یه بار شما آن هست کمک میکنی، ولی بدون فرض دشمن، بدون فرض دشمن. اینه میگن کمک رسانی به مافوق صحیح بدون فرض دشمن. اینجا شدی آن، جزو اعوان، و دعا کردی خدایا مرا از اعوان امام زمان قرار بده. یک بار دیگه است مؤمنان نه، کمک میکنی به ما فوق صحیحت که امام عادل حاکم شرع یا امام معصوم و منخوت ببه که تمام الکتاب عند المعصومه که قرآن ناطقه، لذا پیغمبر رحمت فرمودن هم در اهل تسنن روایات هست 41 جا آمده، هم تو کتب شیعه 39 جا آمده کتاب الله و عطرتی. دو شیعه گرانبها ها رو برای شما مسلمانان و مستضعفین گذاشتم، کتاب الله و عطرتی. مادامی که به این دوتا متمسک بشین هرگز گمراه نمیشید، نه در قول، نه در عمل، نه در رفتار، نه در تربیت، نه در فرهنگ، نه در دینداری و مانند اینا هرگز گمراه نمیشید. حالا مؤمنا با 14 معصوم بودن، از جمله با امام زمان بودن، یه بار عونه، یه بار نصرت، ناصر بودن. میگیم خدایا ما را از انصار 14 معصوم، مخصوصا از انصار امام زمان قرار بده. حالا این ناصر بودن با فرض چیه؟ با فرض وجود دشمنه. با فرض وجود دشمن امام حق مبین رو تنها نگذار. میگه میشه حاج آقا آدم امام حق مبین رو تنها بذاره؟ بله که میشه، تاریخ تکرار شد. همه میدونستن امام حسین علیه السلام نوه رسول الله، با چشماشون هم دیده بودن رو دوش پیغمبر اکرم. فرض محال کن هیچکی نمیدونست، همین عمر ابن سعد که میدونست از کم سن و سالی که بود هم بازی با امام حسین بود. به خاطر هواپرستی، افرایت الذی من اتخذ الهه هواه. حالا این عمر ابن سعد کن ذهنه، کور دل، نفهمه، بیشعور، که چیزی که همه میفهمند عمر ابن سعد نمیفهمه. چرا آدم اینقدر بیشعور و نفهم میشه وقتی که هوا پرست میشه؟ افرایت الذی من اتخذ الهه هواه. لذا شما میبینید مؤمنا بعضی افراد از مکه با امام حسین بودن، از مدینه با امام حسین بودن، پشت دروازهای کوفه با امام حسین بودن، شب عاشورا امام حسین ول میکنن میرن، فرصت طلب مرموز میشن، بهانه های بنی اسرائیلی میارن. یکی میگه حاج آقا مسی که اقتصاد بلد نیستی، نمیگه حاج آقا میوه ها رسیده است، اگه این میوه رو نچینم اینا میپکه، مغزش سیاه میشه، کپکی میشه. بعضیا به بهانه چیدن خرما امام حسین تک، حاج آقا مسی که حواست پرت شده، نمیدونی من عیال وارم، زن و بچه دارم، حالا اگر مردم چه کسی اینا رو اداره کنه؟ یه ادم اینجوری رفت، یه ادم گفتن حاج آقا میبینی که تعدادمون کمه، لشکر دشمن این همه زیاده، حاج آقا یقین داریم نفله میشیم، کشته میشیم؟ ما اومدیم یه پول پله بیشتر گیرمون بیاد، یه کم مقام بره جاره، یه جایی پستی گیرمون بیاد. حالا تو این پر بیابون کربان و بلا، نه حاج آقا التماس دام. یه ادم اینجوری رفتن تا تاغار 70 و چند نفر باقی موند. همون خطری که در سال 60 هجری قمری مسلمانان رو تهدید کرد و تو امتحان جریان حق حسینی رفوزه شدن، همون خطر رو مسلمانان در آخر زمان و مستضعفین رو در آخر زمان تهدید میکنه. و او خطر چیه؟ عمل نکردن به محکمات قرآن مجید، عمل نکردن به محکمات روایات اهل بیت عصمت و طهارت، عمل نکردن به سنت رسول الله. چهارم، اعتماد کردن به ظالمین عالم و کپی رایت کورکورانه کردن به دیکته دشمن. یعنی الکی خوش الاف بودن، یعنی به وعده و وعیدهای دشمن دل خوش بودن و یا غالب تویی کردن. اگر مسلمانان و اگر مستضعفین عالم، محرومین، مظلومین، این چهار تا حواسشون نباشه سقوطشون بیشتر و خست و ذلتشون بیشتر میشه. اما اگر با امام حق مبین بودن که نسل نهم از نسل امام حسین فرزند امام حسن عسکری حی منتظر و عمل کردن به محکمات قرآن، به روایات، احیای سنت رسول الله کردن، به وعده و وعیدهای خداوند دلخوش بودن، به وعده های الهی و خوفناک بودن از وعیدهای الهی، وظیفه شناسی که به درستی به وظیفه عمل میکنه، حیات انسانی آنها، حیات اسلامی آنها، حیات ایمانی آنها برقراره. رسیدن به منجی واقعی مولا صاحب الزمان بسیار نزدیک و ممکن و با دیدگان و قلبشون نورانیت معصوم رو خواهند دید و شادی واقعی و تراوت و سرسبزی خرمی واقعی رو در جانهاشون و جامعه خواهند دید، جامعه با عافیت کامل، با امنیت کامل، که اگر یک خانمی یک سبد از طلا و جواهرات رو سرش باشه از مرکز عراق بین النهرین به تنهایی تا مرکز شامات بره، هیچ کس متعرض او نمیشه. روایات از شیعه و اهل تسنن داریم. دوست داری دیدگان و قلبت منور بشه، پس طبق وظیفه عمل کن. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج.